درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 267 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، 343 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. دل چه خورده است عجب دوش، که من مخمورم یا نمکدان، که دیده است که من در شورم. هرچه امروز بریزم شکنم تاوان نیست، هرچه امروز بگویم بکنم معذورم. بوی جان هر نفسی از لب من می آید، تا شکایت نکند جان که ز جانان دورم. گر نهی تو لب خود بر لب من، مست شوی آزمون کن، که نه کمتر ز می انگورم. ساقیا آب در انداز مرا تا گردن، زان که اندیشه چو زنبور بود من عورم. شبگه خواب از این خرقه برون می آیم، صبح بیدار شوم باز در او محشورم. این که دجال بیامد بگشا راه مسیح، این که شد روز قیامت بزن آن ناقورم. گر به هوش است خرد رو جگرش را خون کن، ور نه پاره است دلم پاره کن از ساطورم. باده آمد که مرا بیهوده برباد دهد، ساقی آمد به خرابی تن معمورم. روز و شب حامل می گشته که گویی قدحم، بی کمر چوست میان بسته که گویی مورم. سوی خم آمده ساغر که بکن تیمارم، خم سر خیش گرفته است که من رنجورم. ما همه پرده دریده طلب می رفته، می نشسته به بن خم، که چه من مستورم. تو که مست عنبی دور شو از مجلس ما، که دلت را ز جهان سرد کند کافورم. چون تنم را بخورد خاک لحد، چون جرعه بر سر چرخ جهد جان، که نه جسمم نورم. نیم آن شاه که از تخت به تابوت روم، خالدین ابدا شد رقم منشورم. اگر آمیختم هم ز فرح ممزوجم، وگر آویختم هم رسن منصورم. جام فرعون نگیرم که دهان گنده کند، جان موساست روان در تن همچون تورم. هله خاموش که سرمست خموش اولاتر، من فغان را چه کنم نیز لبش مهجورم. شمس تبریز که مشهورتر از خورشید است، من که همسایه شمسم چو قمر مشهورم. Hey. این شاید زیباترین غزلی بود که ما تا حالا در این مقدمه درس مثنوی خونده بودیم. به تشخیص من از حافظه خودم عرض میکنم، هم غزل طولانی هم بسیار زیبا و با اوج و موج و فراز و فرود و خلاصه پرتلاطم و کاملا مولاناوار، غزل مولانایی. اما مثنوی رسیدیم در دفتر سوم از بیت 1705 به بعد، در کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او به دو دست، که داستان شیخ اقطع و اینکه چی شد که دستش بریده شد و اینا رو قبلا گفتیم. حالا میگوید که در عریش او را یکی زایر بیافت، کو به هر دو دست می زنبیل بافت. شیخ چی گفت به اون زائری که دید داره این با دو دست زنبیل می بافه، یعنی هر دو دستش سالمه؟ گفت او را ای عدو جان خیش، در عریش هم آمدی سر کرده پیش، این چرا کردی شتاب اندر سباق؟ گفت از افراط مهر و اشتیاق. پس تبسم کرد و گفت اکنون بیا، لیک مخفی دار این را ای کیا، تا نمیرم من مگو این با کسی، نی قرینی نی حبیبی نی خسی. گفت که حالا که تو راز من رو شناختی و این راز بر تو آشکار شد، خواهش میکنم که این رو مخفی بدار، با کسی نگو، با همسایات نگو، برین با دوستاتم نگو، حبیب با آدمای بی سر و پام نگو، با آدمای معمولی خس، هر کسی رسید اینو مطرح نکن. اونم قول داد که راز این شیخ رو فاش نکنه. معلوم میشه که این شیخ بعدن دیگه مسیر دیگه ای در زندگیش پیش گرفته بوده، چون ما یه نقدی کردیم از رفتار اولیش، معلوم میشه که حالا داشته از راه زنبیل بافی رزق و روزی برای خودش جلب میکرده، چون زنبیل بی خودی که نمیبافن، که زنبیل میبافته، لابد میذاشته سر جاده میفروخته و از اون راه زندگی میکرده. یعنی دیگه از اون حرفای قبلی خودش که دست به درخت گلابی نزنه تا باد بندازه و بیفته تو دهن او و اینا، از این حرفا منصرف شده بوده. اینم حالا ما نتیجه گیری بکنیم در کنار مولانا. ولی برمیگردیم به مسیر اصلی، میایم تو بزرگراه مثنوی. میگوید که بعد از آن قومی دیگر از روزنش مطلع گشتند بر بافیدنش. اولا بافیدن رو مولانا برای قافی آورده، بافتن ما میگیم دیگه، بافیدن به کار نمیبریم، ولی مولانا روی قواعد دستوری اینجا بافیدن گفته. مثل کاشتن میگیم، کاریدن نمیگیم، ولی بچه ها که دستور زبان رو رو قاعده یاد میگیرن، یعنی قاعده سازی میکنن تو ذهن خودشون. مثلا من دیدم بچه میگه که بابا اینو کاریدم، نمیگه کاشتم. حالا اینجا مولانا میگه بافیدن. روزنم منظور از پنجره است. میگه یه عده دیگه این مردم بدون اینکه این شیخ متوجه باشه از پنجره این بافتن رو فهمیدن، یعنی این راز او بر یه عده دیگری آشکار شد. بعد از آن قومی دیگر از روزنش مطلع گشتند بر بافیدنش. خب این دیگه همه جا شایع شد که این شیخ خدا بهش لطف کرده، با اینکه دستشو بریدن موقع بافتن دو دستی زنبیل میبافه. شیخ رو کرد به درگاه خدا، گفت حکمت را تو دانی کردگار، من کنم پنهان تو کردی آشکار. گفت خدایا من که این راز رو برای کسی آشکار نکرده بودم، من این عنایت تو رو پنهان داشته بودم، تو بودی که این رو آشکار کردی، لابد یه حکمتی تو کار توه، تو بهتر میدونی، من نکردم این کار رو، گفت حکمت را تو دانی کردگار، من کنم پنهان تو کردی آشکار. آمد الهامش که یک چندی بودند که در این غم بر تو منکر می شدند، که مگر سالوس بودو در طریق که خدا رسواش کردن در فریق. خدا گفتش که حقیقت اینه که خدا الهام کرد به این نکته رو، گفت حکمت این که من این راز رو فاش کردم بین مردم این بود که یه عده‌ای از مردم تو این مصیبتی که به تو رسیده بود اینا منکر پاکی تو شده بودن، یعنی در حق تو گمان بد برده بودن و پیش خودشون میگفتن که لابد که مگر، این مگر دقیقا یعنی لابد، که مگر سالوس بودو در طریق. اینا مردم میگفتن که بفرما، اینم شیخمون که یه عمری دم از طهارت و تقوا میزد، دیدی خدا چجوری رسواش کرد، لابد دروغ میگفت دیگه، لابد ریاکار بود، سالوس بود، درویی میکرد، این دم از سلوک و طریقت میزد و خودش رو عارف نشون میداد، دیدی خدا چه به سرش آورد، معلومه که سالوسی میکرد. یه عده‌ای راجب تو اینجوری فکر میکردن، بعد میگفتن بله خدا هم رسواش کرد، اندر فریق یعنی در بین جماعت، خدا در جامعه رسواش کرد، این دروغ میگو. خدا میگه که من دیدم یه عده‌ای اینجوری در حق تو به اشتباه افتادن، شبهه براشون پیدا شده. من نخواهم کان رمه کافر شوند، در زلالت در گمان بد روند، این کرامت را بکردیم آشکار که دهیم دست اندر وقت کار، تا که آن بیچارگان بدگمان رد نگردند از جناب آسمان. خدا به این شیخ گفت من دیدم یه عده مردم تقصیرم ندارن، اونا خب ظاهر رو میبینن اینجوری حکم کنن، یه عده بیچارن یعنی مقصر نیستن، یه عده مردم نتیجه گیری های بدی کردن راجع به تو، بدگمان شدن، سوء ظن پیدا کردن به تو، و این سوء ظنی که پیدا کردن به تو این باعث میشه که اینا از عنایات الهی از جناب آسمان مردود بشن. سوء ظن در حق بندگان خوب خدا انسان رو از عنایت الهی محروم میکنه، رد میکنه از جناب آسمان. جناب یعنی جانب، یعنی از توجهات الهی و عنایات الهی این مردم با این بدگمانی که نسبت به تو میکنن محروم میشن. من نخواستم که کان رمه، رمه یعنی جماعت، من نخواستم اونا کافر بشن، در زلالت و در گمان بد روند. کافر یعنی اینجا حق رو بپوشانن، حق رو نبینن و گمراه بشن و گرفتار گمان بد بشن. این بود که این کرامتی که در حق تو کردیم، که کرامت چیه؟ که دهیمت دست اندر وقت کار، که موقعی که میخوای کار کنی ما به تو یه دستتو میدیم و دوباره دستت سالم میشه. ما این کرامت رو آشکار کردیم، این کرامت را بکردیم آشکار تو گیومه، که دهیمت دست اندر وقت کار، تا که آن بیچارگان بدگمان یعنی توده مردم رد نگردند از جناب آسمان. خدا گفت که تو به وظیفه خودت عمل کردی، منم برای اینکه خلق گمراه نشن این پرده رو کنار زدم. حالا مولانا باز از اینجا یک بُعد تازه‌ای رو شروع میکنه، یه مفهوم تازه‌ای رو بیان میکنه. از قول خدا به این شیخ چه میگه؟ میگه من تو را بی این کرامت ها ز پیش، خود تسلی دادمی از ذات خیش، این کرامت بهر ایشان دادمت، وین چراغ از بهر آن بنهادمت. تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن، وهم تفریق سر و پا از تو رفت، دفع وهم سپر رسیدت نیک زفت. خدا به این شیخ اقطع، شیخ دست بریده که دوباره به اون موقع زنبیل بافی و کار دست عنایت کرده بود، گفت که این تنها کرامتی نیست که من به تو کردم، پیش از این هم کرامتهای دیگر به تو کرده بودم. بالاترین کرامتی که من به تو کرده بودم این است که تو رو دلخوشی و آرامش دادم با ذات خودم، یعنی تو رو با خودم آشنا کرده ام و اون انسی که تو با یاد من داری و اون رابطه‌ای که تو با من داری، اون جبران همه کاستی‌ها رو در تو کرده و اون یک نعمتیه که هیچ نعمتی با اون قابل قیاس نیست، که تو با ذات من آشنا شده ای و انس گرفته ای و خلاصه به اون درگاه بلند راه پیدا کرده ای. من تو را بی این کرامت ها ز پیش خود تسلی دادمی از ذات خیش. این کرامت بهر ایشان دادمت، وین چراغ از بهر آن بنهادمت. گفت که حالا اینی که دست بهت دادم که زنبیل ببافی، اینو اصلا به خاطر تو نکردم، به خاطر اون مردم کردم که نمیخواستم گمراه بشن و یه چراغی اونجا کنار تو گذاشتم که اینا رایشونو گم نکنن، در حق تو بدگمان نشن و تو رو آدم فاسدی تصور نکنن که بگن یه عمری دم از دیانت زد بعد ببین خدا چه بلایی سرش آورد. معلومه که یه عمری دروغ میگفت که خدا اینجوری رسواش کرد. من نمیخواستم مردم اینجوری به یاوه‌گویی و تهمت و بدگمانی گرفتار بشن. ولی تو مقامت بالاتر از این حرف هاست که من بخوام تو رو با بریده شدن یه دست و اینا مثلا مجازاتی بکنم. تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن. گفت تو به یک مقام و مرتبه ای رسیده ای که دیگه از فنای جسم ترسی نداری، از تفریق اجزای بدن نگران نیستی، از اینکه یه روزی دستت قطع بشه، پات قطع بشه، تکه تکه بشی، بمیری، شهید بشی، تو دیگه به جایی رسیدی که این موضوع برات اهمیتی نداره. تو از آن بگذشته ای، عبور کردی به قول امروزی ها از این مرحله. تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن. یه ذره این مصرع دوم از نظر وزنی اشکال داره، ترسی و از تفریق، همچین ترسی رو باید با ترس و لرز تند بخونیم، ترسی و از تفریق اجزای بدن. من اگه جای مولانا بودم این وز دومی رو حذف میکردم، برای اینکه یه کز مرگ تن تو مصرع اول آورده، همون ازی که سر مرگ تن هست همون از سر تفریق اجزای بدن هم میتونه بیاد. اگه مولانا با من مشورت کرده بود بهش میگفتم این مصرع دومو اینجوری بگه: تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و تفریق اجزای بدن، یعنی از مرگ تن و تفریق اجزای بدن دیگه نباید بترسی. نسخه هارم گشتیم، یعنی رفتیم به اون نسخه عکسی که از نسخه قونیه در اختیار ماست نگاه کردیم، اونجا هم وضع آمده بود، استاد موحدم وضع رو آوردن، چون یکی از نسخه های معتبر از مثنوی نسخه خطی است که روی قبر مولاناست که مثلا 5 سال بعد از فوت مولانا نوشته شده، وقت اونو چاپ عکسی کردن، اونجا هم وز بود درش، ما مطابقت میکنیم وزو میخونیم. تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن، وهم تفریق سر و پا از تو رفت. وهم اینجا یعنی نگرانی، خیال باطل، نگرانی بیجا از اینکه سر و پای تو قطع بشه، جدا بشه. تو از ذهنت اینا رفته، تو از این مقام عبور کردی، وهم تفریق سر و پا از تو رفت. دفع وهم اسپر رسیدد نیک زفت. اسپر یعنی سپر، زفتم یعنی بزرگ و قوی. یعنی خدا میگه تو برای دفع این توهم، برای مقابله با این نگرانی یه سپر نیرومندی داری. دفع وهم اسپر رسیدد، یعنی برای دفع وهم خدا به تو یک سپری داده. نیک یعنی سخت، بسیار. نیک زفت یعنی خیلی خوب، یه سپر خیلی بزرگی تو داری که این توهمات رو دفع میکنی. این توهم و نگرانی از این که دستم بریده شه، پام بریده بشه، پس به وظیفه خودم عمل نکنم، این مال آدم های معمولیه، تو ساخته شدی. حالا ما اون شیخ اقتاو که ندیده بودیم، ولی این جانبازا رو دیدیم دیگه تو دوران خودمون. چقدر ما جانباز داریم که قطع نخا شده، 30 ساله که بیشتر، 35 ساله که روی یه تخت دراز خوابیده. ما اگه توی یه هتل 5 ستاره بریم، یه صبح تا زوری مجبور بشیم که روی بهترین تخت خوابا در بهترین هتل ها بخوابیم، صدامون در میاد که چرا 4-5 ساعت مجبور بودیم دراز بکشیم. حالا شما چقدر جوان برومند میشناسید که 35 ساله که دست نداره، پا نداره، چشم نداره، نخواهش قطع شده، همینطور افتاده روی تخت. اونا به یه مقامی رسیدن که براشون تفریق سر و پا، جدا شدن اعضا دیگه مهم نیست، راضین. در حالی که همه وجودشون درده، حالا اون شیمیاییاشون که دیگه خیلی واقعا اسفبار وضعشون، شما میرید بالا سرشون میبینید که راضین، چقدر شکر خدا رو میکنن، چقدر امیدوارن به رحمت الهی و هیچ طلبکاری هم نمیکنن. و این حرفایی هم که آدمایی هستن که آب از دستشون نچکیده، هیچ خدمتی هم نکردن، هیچ سختی و رنجی هم نکشیدن، پای صحبتشون که میشینی همش طلبکاری میکنن و ادعا میکنن و اینا. اون آدمایی که وجودشون رو دادن، سلامتیشون رو دادن، دست و پاشون رو دادن، ابدا طلبکاری هم نمیکنن. ما اینا رو دیدیم. یعنی اگر 50 سال پیش کسی این مثنوی رو میخوند، مثل امروز این ابیات رو نمیفهمید معنیش رو. حالا ما یه چیزای جلوی چشممونه و پیش چشممونه که میفهمیم بله، یه کسانی ممکنه به یک مقام معنوی برسن که این حرف مولانا در حقشون صادق باشه که تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن، وهم تفریق سر و پا از تو رفت، دفع وهم اسپر رسیدد نیک زفت. Thank you. داستان رو که اینجا میاره برمیگرده به قصه موسی و ساحران. یادتون است که چندین هفته پیش ما سرگرم داستان موسی و فرعون و ساحران بودیم که ساحران رو فرعون احضار کرد تا سحر، به تعبیر او، به ادعای او، سحر موسی رو اونا باطل کنن، آبروی موسی رو ببرن و مردم از موسی برگردن. این داستان رو حالا نقل میکنه، میگوید سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا. یعنی موضوع رو ربط میده به این ابیات اخیری که خوندیم. ساحران را نی که فرعون لعین کرد تهدید سیاست بر زمین، که ببرم دست و پاتان از خلاف، پس در آویزم ندارم تان معاف. میگه مگه نه این که فرعون ملعون ساحران رو تهدید کرد که در دنیا اینا رو مجازات بکنه؟ سیاست یعنی مجازات و عقوبت. گفت سیاستتون میکنم در زمین، یعنی در دنیا. ساحران را نی، یعنی نه اون که، مگر نه اون که فرعون لعین کرد تهدید سیاست بر زمین. چی گفت فرعون؟ گفت که ببرم دست و پاتان از خلاف، پس در آویزم. در آویزم یعنی دارتون میزنم. ندارم تان معاف، هیچ کدومتون رو عفو نمی کنم. این قصه ساحران در داستان موسی از بخش‌های حیرت انگیز و بسیار آموزنده داستان موسی است. کلن من توجه کسانی که عرایز من رو میشنوند جلب میکنم به قصه حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام در قرآن. هیچ پیغمبری به اندازه حضرت موسی داستانش در قرآن تکرار نشده. شاید بیش از 20 جای قرآن خدا قصه حضرت موسی رو نقل کرده. و اگر یه وقتی یک فیلمی بر اساس قرآن از قصه موسی ساخته بشه، بسیار فیلم دیدنی خواهد شد و آموزندهی. غربیا فیلم ساختن خودشون بر اساس روایات خودشون، ولی مسلمونا هنوز یک کار سینمایی فاخر، یه سریالی، یک فیلم بلندی از داستان موسی نساختند. البته کارایی مقدمتاً شروع شده، اگر به نتیجه برسه انشاءالله. از بخش‌های دیدنی اون فیلم که یک کارگردان هنرمندی میخواد تا اون رو جلوه بده، همین بخش ساحراست که این فرعون میفرسته و در شهرها خلاصه استادان جادوگری رو که در اون زمان در مصر خیلی رایج بوده انتخاب میکنه و دعوت میکنه و به اینا وعده وعید میده و همش وعده میده، پاداش میده، احترام میکنه، مردم رو جمع میکنن. یه مثل میدان مثلا ورزشگاه 100,000 نفری، یک زمین مسطحی آماده میکنن و جلوی چشم همه حالا موسی و ساحران با هم روبرو میشن و این ساحران هم با خیال راحت این تنابا و ریسمانا و بند و بساط خودشون رو آوردن که موسی رو شکست بدن. بعد دقیقاً 180 درجه برخلاف اون تصور فرعون اتفاق میفته. یعنی بعد از اینکه این ساحرا این بند و بساط خودشون رو ولو میکنن و هنر خودشون رو نشون میدن، موسی اون چوب دستیشو پرت میکنه و میندازه و یک باره اژدهایی میشه که همه این تنابا و اینا رو میبلعه، میخوره. ساحرا چون خودشون اهل فن بودن، اونا میفهمن که کار موسی از جنس خودشون نیست، میفهمن این معجزه است، این سحر نیست. بعد همه ایمان میارن به موسی و فرعون این وسط رسوا میشه، یعنی هیچ نتیجه ای نمیگیره، بلکه برعکس موسی نتیجه میگیره. این همطور بور میشه به قول معروف و مبهوت، عصبانی از دست این ساحرا، پدر سوخته‌ات چنین چنان، کی به شما گفت بدون اجازه من ایمان آوردید، چنینتون میکنم چنانتون میکنم. حالا چقدر قبلا لیلی به لالای اینا میگذاشت و تعریفشونو میکرد، همین که دید اینا مؤمن شدن به موسی، با خشم و ناراحتی شروع کرد به بدگویی. از جمله در آیه 71 که سوره طه اینطور آمده: قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، قبل از این که من به شما اجازه بدم شما رفتین به موسی ایمان آوردید، انه لکبیرکم، معلومه که استادتون اونه و اون سرکرده شماست، الذی علمکم السحر، و معلومه که شما هم همه جادوگری رو از او یاد گرفتید. فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، گفت که برعکس دست و پاهاتون رو میبرم، پای راست و دست چپ، پای چپ و دست راست اینجوری میبرم، و لا اصلبنکم فی جذوع النخل، شما رو به تنه درختای خرما به دار میزنم، و لا تعلمون، نه حالا میفهمید ایونا اشد و عذابن و ابقا، میفهمید که شماها تواناترین یا من، و کیفر و عذاب و مجازات کی سخت تره، مجازات کی موندگار تره، من یه بلای سر شما میارم شدید دائمی، اشد و ابقا، من با تونی همچین رفتاری میکنم. اونا هم گفتن هر کاری میخوای بکنی بکن، به قول معروف هر غلطی میخوای بکنی بکن، چون اونا به یه مقامی رسیده بودن که دیگه وهمی، اندیشهی، نگرانی به قول مولانا از تفریق اجزای بدن نداشتن. گفتن دست و پا چیه؟ بیا ببر، ما به خدا رسیدیم. او همی پنداشت کیشان در همان وهم و تخویفند و وسواس و گمان، که بودشان لرزه و تخویف و ترس از توهمها و تهدیدات نفس. این فکر میکرد که این ساحرا هنوز همون آدم های قبلی هن. آدم های قبلی چجوری بودن؟ همین ساحرا قبل از این که ایمان بیارن به موسی و حقیقت برشون آشکار بشه، اینا چجوری بودن؟ در وهم بودن، یک نگرانی و ترس داشتن، تخویف، می ترسیدن، وسواس و گمان داشتن، همین حالتی که همه ما داریم دیگه، چی بشه چی نمیشه، همش نگرانیم چه اتفاقی میفته. اونا مثل ما بودن که بودشان لرزه و تخویف و ترس. فرعون فهمی کرد اینا تا این تهدید بکنه اونا اندامشون به لرزه میفته، نگران میشن، می ترسن، و توهما و تهدیدات نفس، این وسوسه های درونی اینا رو خاضع میکنه و جا میزنن به اصطلاح در مقابل این تهدیدهای فرعون. او نمیدانست کیشان رستند بر دریچه نور دل بنشستند، اصلا نفهمیده بود که اینا پرواز کردند، اینا علو مقام پیدا کردند، رها شدن از این خیالات، بر دریچه نور دل بنشستن. اینا کنار پنجره ای نشستن که نور دل از اون پنجره میتابه، یعنی نور خدایی. مولانا میگه دیگه، یکی دو بار خوندم براتون، دل مثل روزن است، یعنی مثل پنجره است. توی دیوان شمس توی غزلی میگه دل مثل روزن است، خانه یعنی اتاق، خانه از او روشن است، دل مثل روزن است، خانه از او روشن است. ببین خدا میگه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، یعنی کسی که نور خدایی نداشته باشه از هیچ جا روشنی نداره، هیچ نور دیگه ای نداره. این قول خداست. این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوریست زنوار خداست. این عیناً ترجمه این آیه قرآن پروین اعتصامی کرده. بعد این نور خدا از کدوم پنجره میتابه؟ پنجره دل. دل یه پنجره، یک نور خدا ازش میتابه. کسی که کنار پنجره دل نشسته باشه نور خدایی بهش بتابه، این رها میشه از این نگرانی ها. همه چی رو واقعیت چه میبینه دیگه، اینا براش مهم نیست. او نمیدانست کیشان رستن، بر دریچه نور دل بنشستن. سایه خود را ز خود دانستن، چابک و چست و گش و برجستن. اینا فهمیدن که یه خود واقعی دارن، یه سایه خود دارن، خودشونو از سایه خودشون تشخیص دادن، جدا کردن. دنبال سایه خودشون نیستن، دنبال خودشونن. این جسم، این دست و پا سایه حقیقت وجودی اوناست، نه خودشون. در بند سایه نیستن. آدم عاقل اینطوره دیگه. آدم عاقل به صاحب زل، به زیزل اهمیت میده، نه به زل. سایه که وجودی نداره، ارزشی نداره. این ساحران بعد از این که ایمان آوردن به موسی، اینا به مقامی رسیدن که فرق گذاشتن بین وجود حقیقی خودشون و این جسم که سایه اون وجود حقیقی بود. او نمیدانست که ایشان رستن، بر دریچه نور دل بنشستن. سایه خود را ز خود دانستن. ز خود دانستن یعنی شناختن، تشخیص دادن. حالا چی شدن؟ چابک شدن، چست شدن، تند رفتار شدن، خیلی چالاک شدن، گش شدن. گش یعنی خوب و خوش رفتار و با ناز و با تکبر. برجستن، حالا ممتاز شدن. و هاون گردون اگر صد بارشان خورد کوبد اندر این گلزارشان، اصل این ترکیب را چون دیدند از فروع وهم کم ترسیدند. یعنی اینا که مؤمن شدن، حقیقت رو دیدن، اگر توی هاون، هونگ، توی هاون گردون یعنی روزگار، صد بارم اینا خورد بشن اندر این گلزارشان، هاون گردون اگر صد بارشان خورد کوبد اندر این گلزارشان. خدا تو این باطلاق این دنیا، تو این گلزار این دنیا، اگه صد بار اینا رو بکوبه، خورد بکنه، له بکنه، تکه تکه بکنه، اینا هیچ نگرانی ندارن. اصل این ترکیب را چون دیدند از فروع وهم کم ترسیدند. فروع وهم یعنی پیامدهای وهم. یعنی یه وهمی ما داریم که اگه نمیدونم من وارد این کار بشم چه لطمه‌هایی میخورم، بعد هی دنبالش میاد، اگه این بشه چی میشه، اگه اون بشه چی میشه، هی پیامد و خیالات و اینا. میگه اصلا وهم و پیامدهای وهم رو دور انداختن، هیچ ترسی ندارن. و چون دیدن که این ترکیب اجزای بدن اصلش چیه، دست کیه، کی اصلا اینو درست کرده، به اون حقیقت چون توجه کردن، دیگه این ترکیب باشه نباشه براشون مهم نیست.
آتش است این بانگ ناگه نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
اتفاقا اینجا که رسیدیم من یاد یک ابیاتی افتادم از مولانا که در یک غزلی در دیوان شمس آمده و دو بیت از این ابیات این غزل معروفه. بعضی وقتا واعظان اهل ادب یا مداهایی که اهل ادبیاتن خوندن غزل اینه: عاشقی و آنگهانی نام و ننگ او نشاید، عشق را ده سنگ سنگ، گرز هر چیزی بلنگی دور شو، راه دور و سنگ لاخ و لنگ لنگ، مرگ اگر مرد است آید پیش من، تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ، من از او جانی برم بی رنگ و بو، او ز من دلغی ستاند رنگ رنگ. این دو بیتی که معروفه و برجسته است در این غزل و خیلی معنی بلندی داره، همین حرفایی است که تو مثنوی میزنه تو این غزل آورده. مرگ اگر مرد است، یعنی شهدا اینطورن دیگه، شهدای کربلا اینطور بودن، شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و دفاع مقدس اینطور بودن که میگفتن یه معبر میخوایم باز کنیم، مثلا 10 نفر میخوایم که بیان برن روی مین تکه تکه بشن که مینا معلوم بشه و خونسا بشه تا راه باز شه بقیه گردان مثلا از اینجا عبور کنه. 10 نفر میخواستن، 70 نفر میمدن جلو، مسابقه گذاشتن که من میرم که تکه تکه بشم. اصلا ماها کجا میتونیم تصور بکنیم که اینا به چه مقامی رسیدن؟ وقتی کی بچه های 18 19 ساله 20 ساله اینا همینه. مرگ اگر مرد است آید پیش من، تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ، من از او جانی برم بی رنگ و بو، او ز من دلغی ستاند رنگ رنگ، جور و ظلم دوست را بر جان بنه، ور نخواهی پس صلای جنگ جنگ، گر نمیخواهی تراش سیغلش باش چون آینه پر زنگ زنگ، دست را بر چشم خود نه گو به چشم، چشم بکشا خیره من گرد دنگ دنگ. این میخواد بگه خلاصه مرد باش، پا در طریق گذاشتی اینجوری به مرگ پوزخند بزن. یه مرگ اگر مرد است آید پیش من، بیاد پیش من، یا مرگ اگر مرد است اون نزد من آی، تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ. من اصلا مرگ بغل میکنم، اینقدر دوستش دارم. چرا؟ برای اینکه مرگ به من یه جان الوی میده، جان بیرنگ و بو میده. عوضش چی هم من میگیره؟ یه جامعه فرسوده رنگارنگ میگیره، یعنی جسمو میگیره. اینو خود مولانا در دیوان شمس میگه، اینجا هم همین رو میگه. بعد نصیحت میکنه، میگه این جهان خواب است اندر زن مایست، گر رود در خواب دستی باک نیست، گر به خواب اندر سرت ببرید گاز، هم سرت برجاز هم عمرت دراز. میگه عزیزم این دنیا یه خوابه، اگه توی خواب دستت بریده بشه چه غصه‌ای داره؟ شما شب میخوابی میبینی تو خواب میبینی که دستتو بریدن، صبح که بلند میشی هیچ نگران نیستی چون تو خواب بوده. این خواب خیاله. آدم تو خیال که خیاله که جدی نمیگیره. اندر زن مئیست یعنی جدی نگیر زن و گمان رو. مئیست یعنی توقف نکن، گیر نده. به اصطلاح باز دوبار این اصطلاح عوامانه رو گفتم جلسه قبل این جلسه، یعنی سختگیری نکن. مئیست یعنی اینقدر جدی نگیر این زن رو. این جهان خواب است، اندر زن مئیست. گر رود در خواب دستی، یعنی دستت اگه بریده شد باک نیست. گر به خواب اندر سرت ببرید گاز، هم سرت برجاز هم عمرت دراز. گاز همون گازنبره. این گازنبر که میگیم این کلمه فارسیه. گاز یعنی پیچی، از گزیدن و همون قطع کردن میاد، ریشش اونه. گزیدن یعنی بریدن و قطع کردن. گاز اگر در خواب دیدی که یه قیچی بزرگی اومد و سرت رو قطع کرد، نگران نباش، هم سرت برجاز هم عمرت دراز، هیچ اتفاقی نمیفته. گر ببینی خواب در خود را دونیم، تندرستی چون بخیزی نی سقیم. میگه اگه خواب دیدی که از وسط دو تیکه شدی، دو نیم شدی، گر ببینی خواب در، یعنی در خواب خود را دو نیم ببینی، یک با شمشیر به کمرت زدن، وقتی بلند میشی چون بخیزی، تندرستی چون بخیزی نی سقیم. وقتی بلند میشی میبینی سالمی، مریض نیستی. سقیم یعنی بیمار. حاصل اندر خواب نقصان بدن، نیست باک و نه دو صد پاره شدن. میگه حالا مقصود من از این حرفا اینه که در خواب اگه کسی نقصانی در بدن خودش ببینه، این جای نگرانی نیست. 200 تکم بشه، 200 پارم اگه بشه، هیچ جای نگرانی نیست. این مثال رو گفتم، میخوام بگم که مولانا میگه این دنیا مثل یه خوابه. اونی هم که پاره میشه و اینا، مثل همون آدمی که خواب ببینه که تکه پاره شده. این جهان را که به صورت قائم است، گفت پیغمبر که حلم نائم است یا نائم است. میگه این حرفی هم که من میزنم که این دنیا یه خوابه، این حرف خودم نیست، این حدیث پیامبره که آقا این دنیا یه خوابه. این عبارت معروف امیرالمومنین رو شنیدی در نهج البلاغه است ظاهرا، که الناس نیام اذا ماتون تبهو، مردم خفتگانن، به خواب رفتگانن، مردم در خوابن، وقتی که میمیرن تازه بیدار میشن، تازه بیدار میشن. یعنی ما این زندگی دنیویمون در مقایسه با زندگی اخروی شبیه اون احوالی است که در خواب داریم نسبت به این بیداری. چطور؟ تو خواب یه چیزایی میبینیم، صبح که بلند میشیم میبینیم اونا همش پوچ بوده، باطل بوده. حالا از این دنیا به دنیای دیگه منتقل بشیم، میبینیم این حرفایی که تو این دنیا میزنیم اینا خیالات بوده. من مالک نمیدونم فلان جا هستم، بهمان جا هستم، این مقامات نمیدونم، اعتباریات، اینا همه معنای خودش از دست میده بعد از اینکه از این دنیا به دنیای دیگری بریم. این سری آیه قرآن دیگه، ولقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یعنی در آخرت بعد از مرگ خدا به بندگانش میگه که شما بیخبر بودید از این ساحت هستی، از این آخرت، ولقد کنت فی غفلت من هذا، شما نمیدونستید که اینجا چه جور جاییه. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو از جلوی چشم شما کنار زدیم. مرگ یعنی کنار رفتن این پرده از جلوی چشم. فبصر و کل یوم حدید، امروز چشماتون تیزبین شده، چشماتون میبینه یه چیزایی رو که قبلا نمیدید. این همینه که این دنیا پیش اون دنیا یه همچین حالتی داره. مولانا میگه این جهان را که به صورت قائم است، این دنیا ظاهرش خیلی سرسامون داره. گفت پیغمبر که حلم نائم است. پیغمبر گفته که این دنیا یه خواب، یعنی رؤیای یه آدم خواب دیده است، یه آدم در خوابه. احادیثش ایناست که از دنیا حلمون و اهلها علیها مجازون و معاقبون. دنیا یه رؤیاییه و مردم دنیا هم به خاطر همین رؤیا یا کیفر میبینن یا پاداش میگیرن. بله، از دنیا حلمون و اهلها علیها مجازون و معاقبون. یا حدیث دیگری از امیرالمومنین هست که از دنیا حلمون و الاخرت و یغزتون و نحنو بینهما از غاس و احلام. یعنی امیرالمومنین میفرماید دنیای خواب یه رؤیاست، آخرت هست که بیداریه، ما هم این بین دنیا و آخرت خوابای پریشانی هستیم. و حدیث دیگری هم هست که اینا رو در شرح احادیث و قصص مثنوی فروزانفر آورده، دوست ما آقای حسین داوودی هم اینا رو ترجمه کرده و اینا موجوده در اینجا. مولانا اشاره به اونا میکنه، میگه از راه تقلید تو کردی قبول، سالکان این دیده پیدا بی رسول. میگه تو ممکنه این حرفایی که ما میگیم تقلیدوار مقلدوار بگی درسته، اما اونایی که سالک راه طریقتن، اونایی که رو خودشون کار کردن، مقام معنوی پیدا کردن، اونا دیدن، آشکارا دیدن، شهود کردن. بی رسول یعنی بی واسطه، منظور اینه. یعنی این رسول من یه پیغمبر نیست اینجا، نه اینکه بگه سالکا بی نیاز از پیغمبرن، نه، یعنی سالک وقتی خودش رسیده دیگه احتیاج نداشته که یه واسطه‌ای واسش پیغام ببره، خودش رسیده به این واقعیت. این بحث خواب و بیداری و اینا رو یه قدری ادامه میده، چون بحث حالا مفصله. ما دیگه این جلسه رو به همین جا ختم میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.